برنامه. سپس 7:25 دقیقه زلال جاری رو میشنویم با سخنان حجت الاسلام والمسلمین قرائتی که به تفسیر آیه 62 و آیه 63 سوره مبارکه آل عمران میپردازند. بعد از اون 7:35 دقیقه برنامه سمت خدا آغاز میشه با کارشناس حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی که به شرح خطبه 176 نهج البلاغه میپردازند. 18:25 دقیقه ساعت پخش برنامه زمزم احکام هست و 18:50 دقیقه خانه دوست را آغاز میکنیم و با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 19:20 دقیقه. 19:01 دقیقه زمان غروب آفتاب هست و 19:20 دقیقه هنگام اذان مغرب به افق قم که ملتمس دعای خیر شما خوبان شنونده رادیو معارف هستیم. بعد از دعا و نیایش انشاءالله شنونده برنامه گنج سعادت خواهید بود ساعت 19:40 دقیقه با سخنان استاد محمد هادی فلاح و ساعت 20 هم خبرهای جهان اسلام رو همکارانم به اطلاعتون میرسونن. بعد از خبرها مستند پنجره پخش خواهد شد و 20:40 دقیقه حکایت آزادگی رو پخش میکنیم که اختصاص داره به خاطرات آزادگان سرفراز دوران دفاع مقدس. حجت الاسلام و المسلمین وحیدی در برنامه پارسایان ساعت 21 درباره زندگی علما صحبت می‌کنند و 21:10 دقیقه هم روایت کتاب رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و بعد از اون هم آیا می‌دانستید رو می‌شنوید. در پایان این بخش هم ساعت 21:30 دقیقه شنونده برنامه برکرانه نور خواهید بود و در این برنامه حضرت آیت الله جوادی آملی آیه 120 سوره مبارکه مائده رو بیان می‌فرمایند. نیمه شب شهری امشب هم ساعت 23:26 دقیقه است. بسیار سپاسگزاریم از شما همراهان گرامی رادیو معارف که این شبکه رادیویی رو می‌شنوید و انشاءالله که راضی هستید. دعوت می‌کنم همونطور که عرض کردم اکنون پرسمان قرآنی رو با پاسخگوی استاد ملکی به مدت 42 دقیقه بشنوید.
بپرسم که این سوره مبارکه
سوالم این هست که خداوند در قرآن میفرماد که ما دیو
درست میخواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
در مورد آیه یوم ند او کل اناس به امامهم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوان.
پرسمان پاسخ به پرسش های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند که در آستانه اربعین حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه برنامه پرسمان قرآنی رو از رادیو معارف شنونده هستند. صلوات آغازین برنامه رو خاکسارانه نثار میکنیم به پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا و فرزندان و اصحاب با وفاشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب مطابق معمول برنامه پرسمان قرآنی در استودیو برنامه در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی هستیم. آجا سلام علیکم، پیشا پیش اربعین حضرت سید شهدا تسلیت عرض میکنم خدمت.
علیکم السلام، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر و لا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. محسر استالی و همه شنوندگان عزیز و عرجمند، عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تسلیت به مناسبت اربعین سالار شهیدان در خدمتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. خب عزیزان شنونده استحضار دارند که جناب استاد ملکی در ابتدای برنامه یک بحث مقدماتی رو دارن که به مناسبت ایام سوگواری حضرت سید الشهدا این بحث اختصاص پیدا کرده به موضوع بررسی ویژگی های یاران حضرت سید الشهدا از منظر قرآن. از دو برنامه قبل جناب استاد ملکی اشاره کردن به ماجرایی که در قرآن ذکر شده از آیه 246 سوره مارکه بقره صفحه 40 قرآن، که در اون به داستانی از گروهی از بنی اسرائیل اشاره میکنه که از پیامبر زمان خودشون خواستن که فرماندهی برای اونها معین بکنه که اونها در راه خدا بجنگن. وقتی که فرماندهی رو خداوند معین کرد و قتال رو بر اونها واجب کرد، عده زیادی از اونها در واقع پشت کردن به پیامبر و با بهانه های مختلف از اطاعت از فرمانده خودشون سر باز زدن. و این ماجراها رو جامعه تطبیق میکنن با ماجرای حضرت سید الشهدا در عاشورا. آماده هستیم که ادامه بیانات شما رو بشنویم در این خصوص.
در آیه 248 از سوره مبارکه بقره یه مشابهت خیلی زیبایی نسبت به کربلا داره. خب اون افراد چون اهل ملا و از اشراف بودند و حاضر نبودند که تحت فرماندهی کسی که پولدار نیست، ثروتمند نیست، ولو این که از حیث علم و از حیث جسم قوی و از حیث علم هم عالم و دانشمنده، زیر بار نمیرن. یه نشانه دیگری را پیامبرشون که از اشمعیل باشه ذکر کرد که خب یکی از علامت اینه. و قال لهم نبیهم ان آیه ملکهی ان یأتیکم التابوت فیه سکینت من ربکم. خب این قصه تابوت در بین بنی اسرائیل معروف بود. تابوتیه که اون کودکی هست موسی در داخل اون قرار گرفته، در
واقع یعنی صندوقچه.
صندوقچه بله. و این رو توی آب رها کردن،
یعنی به معنی تابوت حمل میت نیست.
نه تابوت بهم. یعنی همون صندوق. صندوق. و بعد هم که از موسی بر فرعون فائق آمد، برای اون صندوق احترامی قائل بود. و بعد از اون هم شمشیر حضرت و لباس حضرت و اینها و همچنین الواح توی اون صندوق نگهداری میشد.
همون صندوقی که در کودکی حضرت موسی در اون قرار داده شد و به دریا سپرده شد.
و اون صندوق هر وقت کنار بنی اسرائیل بود، اینا به عنوان یک چیز متبرک، حالا شانس که وجود نداره، ولی همیشه خوبی براشون، پیروزی براشون
تیمون میکرد،
آره، پیش میامد. تا اینکه اینها از مسیر خارج شدن و رفتن دنبال تجملات و دنبال گناه و چه، و تابوت رو هم گم کردن. آیه داشته باشید این صندوقچه رو. این صندوقچه افتاد به دست دشمنانشون که در فلسطین مستقر بودن. این صندوق وقتی در اختیار اونا قرار گرفت، اونا هر روز بد می آوردن. این صندوقی که از بنی اسرائیل روبوده شده بود یا گم شده بود، اینا هم هر روز بد می آوردن از اینکه صندوق همراهشان نبود. و این همیشه آرزو می کردن که ای کاش اون صندوق که یادگاری هست موسی و هارونه، ای کاش اون دوباره برگرده در جمع بنی اسرائیل قرار بگیره و اینها دوباره شانس پیروزی اینهاشون بیشتر بشه،
خوشیوم باشه،
خوشیوم. و حالا این پیامبرشون برای حقانیت تالوت بیان میکند که نشانی حقانیتش اینه که این وقتی که میاد این صندوق رو هم همراه خودش میاره. و قال لهم نبیهم ان آیه ملکهی، نشانی است فرمانده بودنش از طرف خدا اینه که ان یأتیکم التابوت فیه سکینه من ربکم. این تابوتی که سکینه از طرف پروردگار در او وجود داره، چون مایه سکینه و آرامش بود دیگه، بهش خیلی اعتماد داشتن، این رو برای شما میاره. و بقیه تون مما ترک، بقیه یعنی همون شمشیر و الوا و لباس است موس و ماترکش بود دیگه، اینا داخل این صندوق بود و همچنین هم آل موسا و آل هارون ماترکشون داخل اون بوده. حالا کی اون رو میاره حمل میکنه؟ تحمل و حل ملائکه، ملائکه اون رو حمل میکنن. ان فی ذالک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. خب این نشانه خیلی خوبیه دیگه، باز میخواد دب به در بیارید بگید که نه این اصل به خدا نیست. حالا همین رو بیارید تو کربلا، حضرت عمامه پیامبر بالا سرشه، شال پیامبر به گردنشه، شمشیر پیامبر به دستشه،
مردم اینا رو میشناختن، همه
مردم همین رو میشناختن. میگه خب دیگه چه نشانه‌ای بهتر از این که من فرزند پیامبرم؟
گویی شما در مقابل حضرت رسول ایستادید.
و اونجا خب بعضیا کم بودن، ولی بودن کسانی که همین که عمامه پیامبر رو دیدن، همین که شال پیامبر رو دیدن، عبای پیامبر رو دیدن، اینا فهمیدن، برگشتن. برخی هم که فرار کردن، اصلا نموندن توی صحنه کربلا.
این سپاه دشمن
بود. سپاه دشمن برابر. این افرادی که ناس عید و شهدا رسن بودن، اصلا نیاز نمیدیدن که عمامه دای پیامبر همراهش باشه. سید شهدا رو حقیقتش یعنی امام شناس بودن، امام رو میشناختن. شناخت عمیق داشتن که حاضر شدن هستیشونو بدن و به ظاهر 100% شکست می‌خورن به ظاهر. ولی خب بعضی هم آمدن یه شمشیر هم گرفتن، یه مقداری هم شمشیر زدن، بعضی هم به درک واصل کردن، بعد آمدن گفتن که مثلا یبن رسول الله این جنگ شکست می‌خوره ها، من نیستم، من توی جنگی شرکت می‌کنم که بعد پیروز بشم. خب اونجا علائم پیامبر هم در خلق سید الشهدا، هم در خلق سید الشهدا، هم در منطق سید الشهدا، لذاست که حضرت هر جا میره خودشو معرفی میکنه، میگه من فرزند رسول خدا هستم، من فرزند حضرت زهرا هستم. اون علامت آیه رو نگاه کنید، این آیه رو نگاه کنید. حالا اینا اعتقاد ندارن، میگه با اعتقاد داشته باشید، این داستانش اینه که اون تابوتی که گم شده، این رو خدای سبحان توسط ملائکه همراه تالوت میفرسته. تالوت که نمیاره، چون داستان تالوت به این شکل بود که اصلا اون داشت کار میکرد، کشاورز بود، دامدار بود، چند تا از این گوسفنداش یا گاوش اینها فرار کردن، اینا آمدن اینو پیدا کنن، رسیدن به اون شهری که پیامبر اشمعیل در اون شهر بود و در اونجا میگن اینا مواجه شدن، اشمعیل بر طبق اون تعریفی که از طریق وحی بهش شده بود تا تالوت دید، فهمید که این همونیه که خدای سبحان وعده داده. بعد بهش گفت که نگران نباش، اون گاو و گوسفندات رفتن به همون جایی که باید میرفتن، تو فرستاده خدا هستی، بیا این مسئولیت به دست بگیر. در همین حال همون صندوقی که در اختیار دشمنان بنی اسرائیل قرار گرفته بود، هر روز بعد میآوردن این رو، میخواستن از شهر خودشون بیرون کنن. هیچ کس جرئت نمیکرد به اون صندوق دست بزنه. دو تا گاو گرفتن و این رو بستن به این دو تا گاو، اینا که گاو شوخ ده هستن، که این راها کردن که دیگه این گاوا هر جا رفتن برن، دیگه نخواستیم، از خیر این دوتا گاو هم گذاشتیم. و این دوتا گاو وقتی میرسن به صوف، همون شهری که از اشمعیل هست، که جناب تالوت هم میرسه، یعنی این رو در اصل ملائکه هم میدادن، حل میدادن و میرسندن به این سمتی که باید میرسیدن. اینم داستان کسانی که از پیامبرشون خواسته بودن که یک فرماندهی برای اونها از طرف خدا معین بشه که اینها رو از شر دشمنان نجات بده و اینها در مقابل خدا و پیامبر و فرستاده پیامبر لجبازی کردن، مخالفت کردن. همین الان شما یهود ببین، این وضعیت یهود دیگه، یعنی اعتقاد به هیچ چی ندارن. خادم میاد فرزند و کودک رو با خاک یکسان میکنن، نه 1000، نه 2000، نه 10000. خب شما دارید پس کنم دانشمندای ما رو میزنی، خب با کودک و بچه و مادر و پیر و با اینا چه کار داری؟ این از اول آدمهای لجوج اینها بودن که دیگه بحث بعدی که نمیدونم حالا دیگه فرصت دارن نمیشه، بحث امتحان سختتر آغاز میشه برای اون کسانی که حالا موندن. پس یه تعداد زیادی از اون اوائل پشت کردن نیامدن، یه تعدادی حالا آمدن. حالا از جناب تالوت به اینها میگه خیلی خوب، ما مسیر طولانی داریم و زیر آفتاب داغ میرسیم به یک چشمه ای، در اون چشمه که رسیدید به اندازه یک مشت آب میتونید بخورید، بیشتر بخورید باید برگردید، شما مردودید، شما فقط به اندازه یک مشت آب باید آب بخورید.
لا من اقترف غرفه
بعد اونجا داره که افراد زیادی تا دلشون خواست آب خوردن، الا قلیلا منهم، مگر افراد خیلی کمی. خب حالا اونا باز رفتن، حالا می دیگه چقدر تش مونده؟ همراه سید شهدا چقدر بودن؟ حالا که رسیدن به کعبه را چقدر مونده؟
گویا یه امتحانای عمدن پیش میاره خداوند، که همونطور که در برنامه گذاشتن فرمودید که اونایی که واقعا خالصا بمانن و اونایی که قرار سستی بورزن، حالا به بهانه اینکه از نهر آب خوردن، ولی بالاخره فرمان خداست دیگه، نباید میخوردن.
بله دیگه، بله. بله. تو وقتی که میگه خدا و میگه پیامبر و حالا این فرستاده خدا هم که این همه علامت داره، بله. این همه نشانه داره، خب وقتی میگه گوش بده دیگه. در صورت اونجا وقتی که اون افراد مردود میشن میرن، افراد کمی میمونه. بعد اون افرادی کم ظاهرا بعضی ها دیگه، چون آخرین جمله است دیگه تمام میشه این بحث، یه مقدار نگران میشن که خب آخه ما خیلی کمیم و جالوتیان خیلی زیادن، بعد اون وقت چطور میشه قصه؟ بعد پاسخ داده میشه که کم من فعتن غلیلتن غلبت فعتن کثیره به اذن الله و اللهم الصابرین. این کلمه مع الصابرین خیلی نکته مهمیه، یعنی هر کس اهل صبر باشه خدا با اوست. خب کسی که خدا با اون باشه شکست نمیخوره. خب بعد اینها میرند و اونجا جناب داوود، ظاهرا همین از داووده، یک کودک مثلا 12 13 ساله مثل شهید حسین فهمیده تو همین سن و ساله، و اون سنگ پرتاب میکنه و میخوره به پیشانی جالوت و جالوت از اون جبروتش سقوط میکنه و تمام لشکر فرار میکنه. سنت رعب اینجا اتفاق میفته. این که اینا نمیتونن خدا رو عاجز کنن از اجرای سنت های الهی. سنت الهی اینه کم من فعتن قلیله غلبت فعتن کثیره به اذن الله. این تعداد کم، اونم با یه سنگ یه بچه، جالوت با اون جبروتش به خاک میفته، کشته میشه و همه هم فرار میکنه. و تو قصه کربلا هم قصه همین شد. یعنی بعد از اینکه اینها رو به شهادت رساندن، خیلی لرزیدن، ترسیدن، گریه کردن، فرار کردن و آخرش هم رفتن اون جبهه توابین را شکل دادن که حاضر شدن کشته بشن ولی دیگه زنده نمانن. مبارزه کردن با طاغوتیان و بعد از 2-3 سال هم که خود یزید و یزیدیان به درک واصل شد.
خیلی متشکرم از بیانات شما جناب استاد. انشاءالله در برنامه آینده این بحث رو ادامه میدیم، در واقع ویژگی های یاران حضرت سید شهدا در قرآن و از منظر قرآن. خیلی متشکرم از همراهیتون. یک بار دیگر ایام عزاداری حضرت سید شهدا و نزدیک شدن ایام اربعین سالار شهیدان رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. با ما همراه باشید.
قرآن قرآن قرآن
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
می‌خواستم بپرسم که این سوره مبارکه
بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
سامانه پیامک 30553، رایانامه رادیو معارف @irib.ir.
پرسمان قرآنی.
همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای ملکی به سوالات قرآنی شما پاسخ میدن. حاج آقا، یکی از عزیزان شنونده از طریق پیامک سوال کردن که آیه 36 سوره مبارکه عنکبوت حضرت شعیب را خطاب کرده، ولی در سوره شعرا که نزدیک به همین سیاق است اسمی از ایشان نیست، چرا؟
بله، در آیه 36 از سوره مبارکه عنکبوت و الى مدینه اخاهم شعیبن،
بله،
یعنی برای هدایت مردم شهر مدین، که اخاهم که نسبت داده میشه، دو تا احتمال وجود داره. یکی به خاطر اون احساس نزدیکی که انبیا نسبت به اقوام داشتن، نه فقط به قوم خودشون، نسبت به انسان داشتن. این به منزله برادر، انگار برادر اوناست.
دلسوز.
این نشانه دلسوزی و احساس محبت در خیلی شدید این رو بیان میکنه.
بله.
یک احتمال هم هست که نه، اینها از اقوام خودشون بودن، یعنی
بله.
از نزدیکانشون بودن. کلمه اخاهم رو ذکر کردن. فقال یا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخره ولا تعصوا في الارض مفسدين. حالا ایشون تفسیری رو نخواسته، ایشون ذکر کردن که چرا اینجا کلمه شعیب آمده، اما در آیه 177 عصیبت که شعرا نیامده. من نگاه کردم شعرا رو، اونجا اسم مبارکه جناب شعیب آمده. از قال لهم شعیبون، شعیب به اون قومش گفت الا تتقون.
شاید اون تعبیر اخاهم مقصودشون هست، چون اینجا اون که تعبیر اخاهم نیومده.
بله، حالا اون چون شما در آیات این همون چه که در یک آیه آمده که در آیه دیگه همون تکرار نمیشه، مضمونش تکرار میشه. چون شما سوال کردن که چرا اسم هست شعیب نیامده، اینجا هم که ملازم فهمید که آمده دیگه. از قال لهم، یعنی به اون قومش، شعیب الا تتقون، نمیخواید تقوای الهی پیشه بگیرید. اینی لکم رسولون امینون فتقو الله و اتیونه، یعنی و اتیونی، از من اطاعت کنید، از خدا بترسید، از من اطاعت کنید. من مطلب خاصی من ندیدم، حالا چه سوالی ایشون مورد نظرشون چیه متوجه نشدم. اگر بله. فهمان چرا تکرار نشده، از میکنم تکرار شده.
حالا اگر مقصودشون چیز دیگری است، بد نیست که تماس بگیرن و سوالشون رو مشخص‌تر بگن. حالا من یه سوال دیگه عرض میکنم. حالا اونجا ولا مدین اخاهم شعیبا بود، صحبت از قوم مدین بود، اینجا صحبت از اصحاب الایکه است. این اصحاب الایکه همون قوم مدین هستن،
ایکه هم نزدیک مدینه، یعنی اینا همش کسانی هستن که جناب شعیب پیامبر اونهاست.
بله.
چه مدین چه ایکه که نزدیک مدین هست، همه اینها مورد خطاب هست شعیب.
درست.
پیامبر در یک منطقه، پیامبران بزرگ دیگه چند تا پیامبر مستقر نمیشن، اونایی که مستقر میشن در ذیل اون پیامبر اصلیه.
بله.
بنابراین داره اون منطقه رو مورد سوال قرار میده. یعنی بله. ای کسانی که در شهر مدینید، ای کسانی که در ایکه هستید، ای کسانی که در اطراف هستید، بله. ای کسانی که مورد خطاب هست شعیب هستید، ایمان بیاورید.
بله، خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. جناب استاد سوال دیگری داریم از عزیز شمنده راجع به آیه 45 سوره مبارکه عنکبوت. سوال کردن که آیه 45 سوره مبارکه عنکبوت آیا ذکر در توصیف صلات است یا چیز دیگری است؟ اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه پاسخ این عزیز شمنده رو بفرمایید، آیه 45 سوره مبارکه عنکبوت رو با هم بشنویم و بعد از اون پاسخ شما رو.
اتل ما اوحی الیک من الكتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون.
آنچرا از کتاب آسمانی به تو وحی شده تلاوت کن و نماز را برپا دار، که نماز انسان را از زشتی ها و گناه باز می دارد و یاد خدا بزرگتر است و خداوند آنچرا انجام می دهید می داند.
آیه 45 سوره مبارکه عنکبوت رو شنیدیم. حاجا در انتهای آیه آمده که ولذکر الله اکبر، آیا مقصود از این ذکر همون صلات هست که در همین آیه آمده یا چیز دیگری است؟
اجازه بفرمایید که ترجمه بکنم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببین، آیه 45 خدای سبحان خطاب میکنه به پیامبر عظیم الشان که اتلو ما اوحیه الیک من الکتاب، تلاوت کن اون چه که به تو وحی شده از قرآن. یک.
بله.
دیگه چی؟ و اقم الصلاه، نماز رو اقامه کن.
بله.
از این انه داره فلسفه نماز رو بیان میکنه که نماز ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان را از فحشا و منکر باز میداره. درباره فرق بین فحشا و منکر چند تا نکته گفتن. یک، فحشا گناهان بزرگ پنهانی رو میگن، ولی منکر گناهان بزرگ آشکار رو میگن.
بله.
یه فرق دیگه گفتم، مثلا فحشا گناهانی است که بر اثر غلبه قوای شهویه شکل میگیره، اما منکر بر اثر غلبه قوای غضبیه شکل میگیره.
بله.
خب پس نماز انسان را از فحشا و منکر باز می‌داره. دیگه چی؟ نکته دیگه که از اون اولی شاید مهمتر باشه این است که نماز باعث یاد خدا می‌شود. لذا در جای دیگه داریم که اقم الصلاة لذکری، نماز بخوانید تا به یاد من بیفتید. درست؟
بله.
پس این ولذکر الله اکبر یعنی نماز که باعث می شود انسان به یاد خدا بیفتد، این به یاد خدا افتادن بسیار با اهمیت و مهمه.
بله.
و شاید که نه، قطعا همینطوره. این که نماز انسان را از فحشا و منکر باز می دارد به خاطر این که نماز انسان را به یاد خدا می اندازد، به یاد نور و نورانیت می اندازد.
درست رسخواهی می کنم، شاید در واقع میخوام تبیین کنم سوال عزیز شنونده رو برای خودم. جای دیگر قرآن هست که مثلا از نعمتهای بهشتی صحبت شده، بعد در ادامه فرماید که و رضوان من الله اکبر. در واقع رضوان یه چیزیه که از اون نعمتهای گذشته بزرگتره. اینا هم اگه بخوایم با اون مقایسه کنیم، مثلا صحبت از نماز شده بعد گفته که ولی ذکر الله اکبر، این از اون جنس نیست که بگه یه چیزی هست به نام ذکر که از نماز بزرگتره، مقصود این نیست.
نه، بلکه یکی از فلسفه های مهم نماز یاد خداست، که این یاد خدا از همه فلسفه ها، فلسفه های نماز بالاتره.
بله. اقیم الصلاة لذکری که شاید
اصلا نماز همهش ذکر دیگه، منتها ذکر دارای آداب و رسومه.
بله.
این نکته مهمه. شما یه وقت میگن که تا میتوانی ذکر بگو، خیلی خوب. در روایت هم داره که برای هر چیزی حد هست غیر از ذکر.
اذکر الله ذکرن کثیرا.
این ذکرن کثیرا یعنی ذکرن کثیرا، یعنی تا میتوانی. لذا در قرآن هم فرمود که فقر او ما تیسر
من
القرآن، چون قرآن هم ذکره، چون اینکه از نامهای قرآن ذکره. انسان وقتی قرآن میخونه در از کلمات خدا رو و سخنرانی خدا رو داره گوش میده. فرمودن اون تون روایت که هر چیزی حدی داره، اندازه‌ای داره غیر از یاد خدا و ذکر خدا. منتها ذکر خدا دو جوره. یک جور از ذکر خدا ذکر معصوره که آقا مثلا فرض کن بعد از نماز 34 مرتبه الله اکبر بگو، این ذکره.
بله.
33 مرتبه الحمدلله بگو، 33 مرتبه سبحان الله بگو. یه ذکر دیگه هم داریم که نه، اصلا شما هر ذکری که به ذهنت میاد یا راحتی باش بگو مطلق.
بله.
اما یه ذکر دیگه هم هست که این اصلا در قالب یک عصبت که برنامه است، اونم این است که باید وضو بگیری، اونم رو به قبله بیستی،
مناسکی
آقا، ها یه مناسک، یعنی ذکریه با یک آداب و رسوم.
بله.
لذا فرمود که علی حال یک دیگه از فلسفه های نماز اینه که انسان به یاد خدا بیفته، و یاد خدا و لذکر الله اکبر از هر فلسفه دیگر نماز بالاتره.
بله. خیلی متشکرم از پاسخی که فرمودید. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و به ادامه سوالات شما عزیزان شنونده خواهیم پرداخت.
پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما. تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552.